بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به حضرت برادران و خواهران عزیز. این فرصتی که قرار شد خدمتتون باشم صرف بازخوانی قطعاتی از تاریخ علم، تاریخ علم و تمدن و نقش دانشمندان و متفکران مسلمان و از جمله ایرانی در رشد و پیشرفت علم و تکنولوژی خواهد شد. یعنی عمدن به فراموشی سپرده شده که پدران علم جدید، علوم تجربی، علوم طبیعی، علوم ریاضی و در واقع پدران تمدن جدید به مفهوم علمی و تکنولوژیک و اون صنعت جدید، متفکران دانشمندان مسلمان و از جمله ایرانی بودند و این تاریخی که برای علم نوشته شده، تاریخ تمدن، و در سطح دنیا، در سطح مدارس و دانشگاه‌های دنیا در سطوح آکادمیک تدریس میشه، یه تاریخ جعلی و دروغینه. این که توضیح خواهیم داد، نمونه‌هایی رو عرض خواهم کرد با استناد به تاریخ علم، نمونه های سانسور شده، به حاشیه رانده شده که نه علم شیمی جدید آزمایشگاهی در قرن 18 به دست امثال لاوازیه متولد شده، نه فیزیک و مکانیک مدرن در قرن 17-18 به دست نیوتن و گالیله و اینها، نه نجوم جدید به دست اینها ابداع شده، نه پزشکی جدید و کشف مثلا گردش خون در بدن و امثال اینها، بافت شناسی و نه ستاره شناسی، نظریات جدید در عرصه ستاره شناسی که جهان رو وارد دوره تازه‌ای کرد، نه علوم آزمایشگاهی و شیمی آزمایشگاهی. اینا هیچ کدوم اونگونه که آموزش میدن و تو ذهن کردن و حتی تو کتابای درسی خود ماها هم متاسفانه اینا رو می‌نویسن گاهی، اینا هیچ کدوم واقعیت نداره. همه علوم ریاضی و تجربی جدید و صنعت جدید، جرقه های اصلی و اولیه و شروعش که حالا بخشش رو اینجا من عرض میکنم و این نمونه بسیار مختصری است، عمدش رو باید برید خودتون مطالعه بکنید، بین 6 تا 8 قرن 9 قرن قبل از اینکه اینها در اروپا مطرح بشه، بعد یا 4 قرن قبل، از 4 تا 8 قرن قبل عمدتاً اینا در آثار دانشمندان مسلمان و از جمله ایرانی هست. وقتی روی قضیه تکیه میکنیم، قصدمون انکار تلاش ها و زحمات سایر تمدن ها و ملت ها در طول تاریخ یا انکار دستاوردهای علمی تکنولوژی که به خصوص دهه های اخیر و قرن اخیر نیست. هدف انکار دیگران نیست، هدف اثبات خودتونه و این حالت حقارت، حس حقارت و تحقیر تاریخی که دستهای وابسته و فاسد در جهان اسلام، در تاریخ ایران با الهام از خط تلقین شما نمیتوانید که از طرف استعمارگران غرب، ابتدا اروپایی ها و بعد آمریکا، به کشورهای دیگه گفته شد، اونا به نام جهان سوم و جهان سومی خوانده شدند و سعی شد به نسل به نسل به اینها، به خصوص در 150 سال اخیر القا بشه که شما کسی نبودید، کسی نیستید، کاری نمیتونید بکنید، مختون عیب داره، شما مشکل ژنتیک دارید به لحاظ شعور، شعور علمی و تاریخی، شما تمدنساز نیستید، شما هیچید، ما همه اگر میخواید پیشرفت بکنید، روش بکنید، باید به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک هم تسلیم ما باشید، به لحاظ علمی هم 100% آویزان از ما بشید و اون وقت شاید شما رو به عنوان حاشیه خودمون، زیر سایه خودمون، جزو اموال و املاک تاریخی خودمون شمارتون رو ثبت کنید. این عقده حقارت، خودکمبینی، یه منشأش قطعا ندانستن تاریخ واقعی علم و تمدنه. تقریبا اکثر قریب به اتفاق اونچه که به عنوان جرقه اولیه علم جدید در تاریخ خونده شده، تاریخ تولد و محل تولدی که براش در عرصه تاریخ علم و تاریخ تمدن می نویسن در یک قرن اخیر و تحویل می دن واقعی نیست. این تاریخ نویسی ها عمدتاً در قرن 19 میلادی شروع شد، یعنی اون چه که امروز به نام تاریخ جهان، تاریخ علم، تاریخ تمدن در دنیا مطرح میشه، تو رسانه ها، دانشگاه های دنیا تدریس میشه، این نوع تاریخ نویسی مال نیمه دوم قرن 19 میلادی به بعده، یعنی حدود 100 ساله اینا 100-120 ساله که این تاریخ نویسی شروع شد و یه تاریخ دیگه برخلاف اون چه که در واقع بود نوشته شد. امروز تو ذهن خود شما هم همینه، تو ذهن استاداتون هم همینه، چون چیزی دیگه به ما گفته نشده. جاذبه زمین رو کی کشف کرد؟ نمیدونم کی کشف کرد زمین دور خورشید میچرخه نه به عکس؟ کی کشف کرد خون در بدن چگونه حرکت میکنه در رگها؟ اصلا حرکت میکنه یا نمیکنه و چگونه حرکت میکنه؟ نمیدونم اتاق تاریک، عدسی های مقعر و مهدب که پدر هم تلسکوپ و هم میکروسکوپ شد، اینا کجا ابداع شده، اختراع شده؟ اولین نمونه های اینا کجا ساخته شده؟ شیمی آزمایشگاهی، این لوله های آزمایش به همین سبک امروز، کی و کجا اینا تولید شده و ساخته شده؟ راجع به همه اینا به ما و شما دروغ گفتن. تاریخ تولد اینا رو چند قرن جلو آوردن، مثلا قرن 11 12 13 میلادی رو گفتن قرن 17 18 و 19 میلادی اینا ابداع و کشف شده. محل تولدش هم تغییر دادن، از جهان اسلام و کشورهای اسلامی و از جمله ایران گفتن نه، اینا همه در 3-4 تا کشور اروپای غربی این اتفاق ها افتاده. بنابراین بازخوانی تاریخ درست و صحیح علم و تمدن، دوباره تکرار میکنم، نه برای انکار زحمات و تلاش های دیگران و به خصوص پیشرفت های علمی تکنولوژی که این 100 سال اخیر و دهه های اخیر است، نه برای توجیه تنبلی ها و عقب افتادگی امروز مسلمینه که خب حالا ما چون چند قرن پیش رهبران و پدران علم و تکنولوژی و تمدن اینا بودیم، پس دیگه حالا حق داریم تنبل باشیم، عقب بیفتیم، میتونیم توجیهش بکنیم. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. همینطور به دو منشأ عقب افتادگی به هر دوش باید توجه داشت. یکی منشأ داخلی است، منشأ داخلی یعنی افول، سقوط خود ما به تدریج. چرا ساقط شدیم؟ چرا از ملت‌های مقتدر و پیشرفته تبدیل شدیم به ملت‌های درجه دو، به خصوص در این 150-200 سال اخیر؟ چون اصلا سقوط تمدن جهان اسلام، سقوط نهاییش که دیگه کشورهای اسلامی کلن متلاشی شدن، تجزیه شدن و در اختیار قدرت‌های استعماری اروپایی و بعد آمریکا قرار گرفتن، اینا مربوط میشه به همین تقریبا 150 سال 200 سال اخیر. آخرین نمونه تمدن اسلامی که در آسیا و اروپا متمرکز بوده حدود 90-100 سال پیش فروپاشیده. این وابستگی ها، این تجزیه ها، این نوکر شدن ها، عقب موندن های افراطی عمدتا مال همین 120 سال اخیر. رسیدیم به حضیض و در دوره اواخر قاجار و دوره پهلوی ایران به شدت سقوط کرد، یعنی از همه جهات وابسته و عقب مونده و درجه دو سه شد. مصرف کننده، ترجمه کننده، وارد کننده در علم، در اقتصاد، در فرهنگ. و این افول که تدریجی البته شروع شده بود در یکی دو سه قرن، اما در زمان اواخر قاجار و دوره پهلوی به بدترین نقطه خودش رسید. یعنی دیگه در دوره قاجار به اندازه ایران فعلی از ایران سرزمین فقط جدا شد، این افغانستان، پاکستان و 4-5 تا جمهوری های آسیای میانه، این همه جزئی از ایران بود دیگه. در زمان پهلوی که خود ایران دیگه رسما فروخته شد و تسلیم شد، نظام آموزش پروری، آموزشی و رسانه‌ای و فرهنگی که انگلیسی ها و بعد آمریکایی ها آوردن و اینجا مستقر کردن و اسرائیلی ها و اینا، به کلی حس این که ما کسی بودیم و کسی میتوانیم باشیم در این دو سه نسل، سه چهار نسل گذشته رو کشتند. و اولین باری که این مسیر اصلاح شد، تغییر کرد، شعار ما میتوانیم مطرح شد، توسط امام بود و با انقلاب. خب امروز داریم آثار، اولین آثارش رو داریم میبینیم دیگه، تقریبا در همه رشته های مهم بچه های ما به ما نمایندگان تمدن اسلامی ایرانی دارن به تدریج خودشون رو نشون میدن. و اگه این مسیر رو ما بریم و از جمله به تاریخ علم و تمدن واقف و آگاه باشیم، یعنی هم خود آگاهی داشته باشیم و هم خود باوری، چون اگه خود آگاهی نباشه خود باوری نمیاد دیگه، اگه اینا باشه مکتبی و ایدئولوژیک فکر کنیم و جهانی بیندیشیم، با هویت وارد عرصه علم بشیم نه بی هویت، و خواهید دید که با یه مقدار برنامه‌ریزی و نظم و تلاش ظرف 50-60 سال آینده ایران، ایران اسلامی، ایران بعد انقلاب، قطعاً به عنوان یک نمونه برجسته علمی تمدنی در سطح جهان خواهد درخشید و الگو میشه برای بقیه. این آرزو که زبان فارسی بشه زبان علم، زبان یکی از زبانهای مرجع در دنیا، تحقق خواهد یافت اگر شما و امثال شما تلاش کنید و زحمت بکشید با انگیزه درست. این اتفاق میفته که تا 40-50 سال، همونطور که امروز شما مجبور میشید انگلیسی بخونید، نمیدونم فرانسه بخونید که بگید زبان علم اینا هست، مثلا زبان بین‌المللی اینا هست، اگر تلاش کنید این اتفاق خواهد افتاد که تا 50 سال دیگه، 60-70 سال دیگه درست کار بکنید و خواهید دید جوانها از شرق و غرب عالم، اروپایی، آمریکایی، آسیایی، آفریقایی مجبور میشن فارسی بخونن تا بیان با آخرین دستاوردهای رشته‌های مختلف علمی آشنا بشن. این اتفاق قبلا افتاده. چند قرن زبان علم و زبان مرجع در دنیا زبان اسلامی بوده، یعنی اول عربی و بعد فارسی. زبان عربی و فارسی اینا زبان علم و دین بودن. دوباره اتفاق باید بیفته و میفته. اون خود آگاهی که شرط خود باوری است، یه بخشش دانستن این تاریخ واقعی علم و تمدنه که من به چند نمونهش حالا توی فرصتی که خدمتتون هستم امروز اشاره میکنم. یه دو تا نکته راجع به خود شما بگم. بالاخره حالا عنوان نخبه و نخبگی خب عنوان مهمی است روی افراد گذاشتن. این که مسئولین و مدیریت ها چی وظیفه دارن روشنه، با اونا جداگانه باید صحبت کرد که آقا شما مسئولیت دارید برای تلاش، کشف و رسیدگی به استعدادها، این همه استعداد که در کشوره که شما ها بخش بسیار کوچکی از اونید. کسانی که حالا توی المپیاد یا توی یک دانشگاه رشته های خاصی تو کنکور نمره های خوب آوردن، این بخش بسیار بسیار کوچکی. ایران به خصوص ایران بعد انقلاب فوق العاده نخبه خیزه و اصلا انقلابی که تلاشی کرد این بود که استعدادها رو از مراکز فحشا و فساد و اینا کشون تو سطح دانشگاه و آزمایشگاه و کارگاه و اینا و کشون تو عرصه مسجد و جبهه و جهاد. یعنی او انرژی عظیم نسل جوان و او استعدادها رو که صرف نابودی خود فرد و کشور میشد و اگر طرف میخواست کاری بکنه نجات پیدا کنه، فقط گلیم خودش رو میخواست عذاب بکشه و یه جوری فرار کنه بره یک امکانات رفاهی شخصی برای خودش درست کنه و بره، یه مرتبه این برگشت این سر مسیر، نه در مورد همه اما در مورد بسیاری ها، اینا برگشتن به جایی که فقط به خودشون و منافع شخصی خودشون فکر کنن، شروع کردن فکر کردن به ایران، به ملتشون، به امتشون، به اسلام، به مسلمین و بعد و به کل بشریت و اینکه من این توانم، استعدادم، انرژیم، دانایی های خودم رو چرا فقط باید در خدمت خودم بگیرم، چرا خودخواهانه مصرف بکنم. من یه مسئولیت تاریخی دارم، یک مسئولیت ملی، یک مسئولیت اسلامی، یک مسئولیت انسانی دارم در برابر مردم خودم و جامعه‌ام. چرا سرمو بنزم پایین و دنبال پیدا کردن یه امکانات شخصی؟ اصلا ببینید آدم‌ها دو تیپن. یه عده مثل انسان‌های بزرگ و متعالی سرشونو بالا می‌گیرن، هر کس تو هر رشته‌ای هست سرشو بالا می‌گیره و خودش رو می‌بینه اما خودش رو مبدا و معاد اول و آخر عالم و تاریخ حساب نمیکنه و به مسئولیت خودش میاندیشه، یه دایره‌ای رسم میکنه که فقط خودش توش دیانسه، کل ملتش، امت اسلام، کل مستضعفین عالم و بشریت توش جا بشن، در اون جا بگیرن. خودش رو به من یک مسئول تعریف میکنه، سرش رو بالا میگیره. یه موجوداتی هم داریم سرشون رو پایین میگیرن، یه دایره خیلی کوچکی رسم میکنن که خودشون هم مرکزشن هم محیطشن، تمام دغدغه‌شون خودشونن. اینا موجودات حقیری هن. یعنی اصلا کسی که سرشو پایین میگیره، میدونید فرق انسان با حیوانات اینه دیگه، تمام حیوانات سرشون به پایین خمه، چارپاها که واضحه، سرشون به پایین خمه. موجود مستقل قامه ای که عمودی میتونه به ایسته و به بالا مدام نگاه کنه، جلوش رو ببینه، انسانه. انسان ها دو دستن، یه دست سرشون رو پایین میندازن مثل حیوانات، مثل چارپاها، فقط زمین و ماده و دنیا و طبیعت و خودشون رو میبینن. یه عده سرشون رو بالا میگیرن، هم آسمان رو میبینن، هم زمین رو میبینن، هم خودشون رو میبینن و هم دیگران رو. بنابراین نکته اول اینه که نخبگی آیا حقوق اضافی میاره یا مسئولیت اضافی؟ دو تا پاسخ داره. یه عده میگن حقوق اضافی، اما کسانی که حقیقتا نخبه ان میگن نه، نخبگی مسئولیت اضافی میاره برای من نسبت به هم خودم، خانوادم، بعد ملتم، بعد کل امت اسلام و کل مستضعفین و محرومین جهان. باید به اونا خدمت کرد، خدمت به اونا خدمت به خودمه. بعضی هم میگن نه، خدمت به خودم خدمت به اوناست، خودت را باش. یکی میگه نه، خدمت به اونا خدمت به خودمه. شما بدونید این انقلاب این همه موانع رو از سر راه گذرون به برکت همین بچهای نخبه‌ای بود که تعهد انقلابی مکتبی داشتن و انرژیشون رو، استعدادشون رو، دانششون رو صرف خودشون فقط نکردن. این بچهایی که در دوران جنگ از زیر صفر، امکانات زیر صفر شروع کردن و امروز همون بچه‌ها رسیدن به جایی که وارد باشگاه فضایی شدن، یعنی الان نمیخوام میگم اینن همون بچه ها، اون مدیریتی که اونجا پایه‌گذاری شد، اون فرهنگ، اون طرز تفکر، اون سازماندهی که در اون زمان ایجاد شد، امروز نتیجه شده ویلا بعضی از این بچه هایی که اونجا هستن، خب سنشون هم اینقدر نیست، بچه های جدیدن، ولی این سازمان و این جهت اونجا بنیانش ریخته شد. دورانی که سیم خاردار به ما نمیدادن تو جبهه، تمام شرق و غرب به صدام پیشرفته ترین سلاح ها رو میدادن، به ما هیچی نمیدادن، حتی سیم خاردار. دورانی که به اونا، به دشمن ما زیردریایی میدادن و کشتی و ناو، اینجا بچه‌ها دو تا بشکه رو از طول بریدن گذاشتن کنار هم و روی هم که بتونن با دو تا بشکه زیردریایی درست کنن. لباس قواسی برای عملیات، من یادم، من عملیات والفجر 8 عبور از اروند، خودم قواس بودم تو عملیات والفجر 8 فاو. ما وقتی می‌خواستیم وارد آب بشیم، مسئول ما که شهید شد بعدن گفتش که به شوخی و جدی هر دو، گفت برادرها امشب داریم میرید، خب ممکنه خیلی بعضیا شهید بشین و اینا، دوستان دقت کنن یه جوری تیر بخورن که این لباسا سوراخ نشه، مثلا به صورتی جای چیزی بخوره، ما این لباسا لازمه، شهید میشیم، از تن ما در میارن، بچهای دیگه بپوشن، عملیات رو بتونن ادامه بدن در جاهای دیگه. خب ما از اینجا شروع کردیم، لباس غواصی نمیدادن. اولین باری که بچه‌ها شروع کردن لباس غواصی ساختن همین بچهای نخبه خود ما. یه چیز بسخره خنده‌داری از آب در آمده بود که خود بچه‌ها میپوشیدن می‌رفتن تو آب، خودشون می‌خندیدن. میگفتن اگه کسی الان فیلم ما رو برداره، فیلم کمدیه. خب از با بشکه اول شروع کردن زیر دریایی درست کردن و لباس غواصی درست کردن. ولی بعد حالا همون خط امروز وارد باشگاه فضایی شده، امروز صحبت از موشکای دوربرد 2000-3000 کیلومتریه، امروز بحث هسته‌ایه، امروز بحث نانوتکنولوژیه، همون سلولای بنیادین و هزاران مورد دیگه که شما و امثال شما باید خط رو ادامه بدین. شما وارث او بچه‌هایی که می آمدن از همین دانشکده‌ها و دانشگاه‌های شما بیرون می آمدن منطقه، زندگی آینده شون رو در داخل مکتب و ایدئولوژیشون تعریف میکردن و این ذهنشون و نبوغشون رو میامدن در خدمت اسلام، انقلاب و کشورشون صرف میکردن. هر چی هست الان محصول اخلاص و بچه هاست. همه چی رو با آزمایش و خطا شروع کردن. حالا الان مسئولین صحبت میکنن که ما اگر درست عمل بکنیم برنامه‌ریزیامون پیش بره تا کمتر از 10 سال دیگه اولین فضانورد ایرانی و مسلمان رو با تکنولوژی خودمون بفرستیم به فضا. خب اینا همون وقتی که با بشکه می‌خواستیم زیر دریایی درست کنیم از اونجا شروع شد به اینجا رسید. و این مسیر اگه ادامه پیدا بکنه شما ببینید 20 سال دیگه 40 سال دیگه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. فکر می‌کنید چرا الان راه افتادن دانشجوی فیزیک و اینا رو ترور می‌کنن؟ یه زمانی اول انقلاب مطهری و بهشتی و اینا رو ترور می‌کردن، می‌گفتن اینا خب ایدئولوژی انقلابن، ایدئولوژی انقلاب رو تغییر می‌کنن و از نظر فرهنگی مکتبی سیاسی خطرناکن. امروز همون ترسی که دهه اول از اونا داشتن الان همون ترس رو از بچهای نخبه ما دارن. میگن اینا رو یا می‌خریم فروشیان قیمتاشون فرق می‌کنه، یا می‌خریمشون می‌بریم توی پروژه خودمون به کار می‌گیریم. او میخواد زندگیش بکنه، سرش میندازه پایین، یا پول، زندگی، امکاناتی، تابعیتی، حقوقی اینا، ولی ما کارمونو به دست همینا میکنیم، کارمونو به دست اینا میکنه و از طریق اینا بدونی که خودشون بدونن بر جهان اعمال سلطه میکنیم. الان شما میدونی بخش مهمی از همین دانشمندای تو ناسا و جاهای مختلف اینا بچه های ایرانی هن دیگه. اصلا الان تکنولوژی و تمدن غرب شاید بالای 60-70 درصد ذهنها و مغزهای فعالش جوانان شرقی هن. از کشورهای مختلف آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، جاهای مختلف بدنه اصلی نیروهای علمی و فکری که دارن پروژه های جهانی اینا رو پیش میبرن اینا هن. منتها اونا برنامه‌ریزی میکنن نانشون میخورن. این یک مسئله. نخبه بودن، اولا نخبه خیلی نخبه داریم که اینجا نیستن. یک بنیاد و تشکیلاتی بنام نخبگان شروع میشه، تشکیل میشه و یه عده‌ای رو زیر پوشش رسمی میگیره، معنیش نیست که نخبه نداریم ما دیگه همین قدرن. نه خیر، شهرستانای ما، روستاهای ما پر از بچهای با استعداد فوق‌العاده و نخبه هن. بعضیشون حتی به فعلیت میرسن، بعضیا نمیرسن، درست به کار گرفته بعضیا میشن، خیلیا نمیشن. اینا رو باید اصلاح کرد به تدریج، سازماندهی اینا. پس مسئله اول نخبگی یه پوز نیست، ادا نیست، یه نوع طلبکاری برای حقوق و امکانات اضافی نیست، یه مسئولیته، یه نوع بدهکاری است. ببینید در فرهنگ انسانی، فرهنگ توحیدی، هر کس امکانی بیشتر دارد مسئولیتش بیشتره. یعنی کسایی که قدرت دارن، کسی که ثروت داره مسئولیتش از کسی که نداره بیشتره. تو عرصه علمی فنی هم اگه کسی توانایی بیشتری داره مسئولیت بیشتری داره. اما تو در تفکر توحیدی انسانی ها، ولی در تفکری که سرا پایین و انسان دو پا در واقع ماهیتاً همون چهار پا بشه، نه، اونجا تو اون فرهنگ اینطور نیست. من توی حالا فرصت دو تا دروغ بزرگ تاریخی که راجع به علم و تکنولوژی گفته شده و باور شده این رو میخوام به مقداری بشکافم و دروغگو رو رسوا کنیم. نه به خاطری که به دیگران بخوایم بحثی بکنیم، بیشتر برای که خوشباوری و ساده لوحی و بی اطلاعی خودمون رو زیر سوال ببریم. این ناخودآگاهی که به ناخودباوری یا خودناباوری منجر شد، این اگه اصلاح بشه اون وقت او انرژی تولید میشه، متمرکز میشه، با تعهد همراه میشه، وقت معجزات بزرگ اتفاق خواهد افتاد. معجزات بزرگ. یک دروغ اینه که دو تا دروغی که در حوزه فلسفه علم و تاریخ علم گفته شده که من اصل بحثم اینه. یک دروغ اینه که تا قرن 17 18 19 میلادی اصلا علم در دنیا علمی نبوده. لذا اسمش هم گذاشتن علم جدید. همه میگن آقا علوم جدید. کدوم علوم جدید؟ برای تاریخ اروپا و غرب برای اینا علوم جدید بود. چون تا قرن 17 18 میلادی فیزیک و مکانیک و بیمارستانای پیشرفته و اینا اصلا اینا هرگز در تاریخشون نبوده. برید بخونید تاریخ اینا رو. اولین بیمارستانای پیشرفته اینا از قرن 19 درست شده. بعد برید تاریخ بیمارستان‌های تمدن اسلامی ایرانی رو ببینید که 800 سال پیش 1000 سال پیش چه خبر بوده. من در این فرصت این نمونه‌هایی رو در عرصه فیزیک و ریاضیات علوم ریاضی عرض می‌کنم. یه مثالم تو عرصه علوم طبیعی و به طور خاص در مورد پزشکی. ببینید اینا که میگیم اینا شعار و اینا نیز یه بخش کوچیکشه، بخش اعظمش رو باید برید بخورید، اینا سانسور شده. یه تاریخ قلابی، یک شناسنامه قلابی برای علم و تمدن ساختن و به ما گفتن. این اتفاقی که در این 100 سال اخیر افتاده، اینا یک جوری وانمود کردن که این در کل جهان تاریخ در عمر بشر اینطوری بوده. این 100 سال اخیر که اینا الان ارباب علم و اقتصاد و نظامیگری و مسلط بر دنیا هستن و ملت‌های مسلمان در نقطه ضعف و وابستگی و شکست کشورشون اشغال بشه، حکومتشون دست نشانده غربیا باشه، الان تمام این شاه و رئیس جمهورای قلابی که دارن سقوط میکنن، نه همه نوکرای غربن دیگه، بر کشورهای ملت‌های اسلامی دارن حکومت میکنن، همه دست نشانده مثل شاه خود ما. دروغ اول اینه که اینا علوم جدیدن و اصلا هیچ سابقه ای نداشتن، از قرن 17 18 و در اروپا متولد شدن. دروغ دوم این که تا این زمان، تا زمانی که ما آمدیم، بشریت به تجربه و آزمایشگاه و مشاهده و استقرا و اینا کاری نداشته، تو عالم هپروت بودن اینا، همینطوری ذهنیات یک چیزایی میبافتن. ما آمدیم و گفتیم که آقا ببین در دنیا، در طبیعت، در بدن انسان، در چی، بیاید مطالعه دقیق بکنید، مشاهده، ارزیابی، نمونه برداری، این کارا، اینا، این روش استقرا و مشاهده و آزمایش که نقش اساسی رو داشته در پیشرفت علوم جدید و تکنولوژی، اینا اصلا قبلا نبوده. همین روش جدیده مال ماست و همین علوم جدیده. یه دروغ دیگه هم در دل این دروغ که اونم خیلی مهمه و اونی که چون ما قبلا مسیحی بودیم و عقب افتاده بودیم، بعد مسیحیت رو گذاشتیم کنار و غیر دینی به فکر کردیم و نگاه کردیم به عالم، پیشرفت ها از اونجا شروع شد. بنابراین علم و تکنولوژی و پیشرفت مادی و تمدن سازی باید یک امر و مقوله غیر دینی باشد، سکولار باید باشه، با دین نمیشه، با تفکر دینی و نگاه دینی به عالم دیگه نمیشه نگاه علمی به عالم داشت. اینا با هم دیگه منافات دارن. اینا دو سه تا دروغ بزرگه که متاسفانه توانستن مسلط بکنن. من حالا بعضی از نمونه ها رو خدمتتون عرض میکنم، نمونای دیگه خود شما باید برید تعقیب کنید، اینا فقط سرنخایی است که به شما میدم. من همش هم مستند و نقل قول از دانشمندان غیر مسلمان و کسانی که اتفاقا خودشون در آثاری که نوشتن تو حوزه تاریخ علم و تمدن خیلی سانسور کردن و دروغای زیادی گفتن، ولی در این حال یه جایی هم اعتراف کردن، از جمله مستشرقین. چون اصلا این مستشرقین شرق شناسان با اهداف سیاسی تربیت شدن. میدونین اولین و مراکز مستشرق و اولین مستشرقان برجسته اساساً در وزارت مستعمرات، مثلا انگلستان وزارت مستعمرات داشته که از بس اشغال کرده بود کشورها، یک وزارت خونه داشت فقط برای اداره و چپاول مستعمراتش در قرن 19، مثل آمریکای فعلی بود اون موقع. اولین مستشرقین که شروع کردن راجع به شرق مطالعه کردن و بحث کردن کارمندان وزارت مستعمرات اینا بودن. یعنی هدفشون هم این نبود که حالا تمدن و تاریخ شرق و جهان رو بشناسیم، به تلاشای اونا احترام بذاریم، تشکر بکنیم، این حرفا نبود. بحث این بود که چگونه اینا رو بشناسیم و بتونیم سریع، راحت و ارزانتر بر اینا مسلط بشیم، نقاط ضعفشون رو پیدا کنیم، نقاط قوتشون هم مهار کنیم. این بود هدف اصلا. و بخشی از اینا هم آگاهانه تعریف کردن مسائل شرق رو، اما یه بخش جاهایی هم بالاخره لابلای حرفاشون اعترافاتشون هم کردن و گفتن. من بعضی از این اعترافات رو براتون میخونم. یک نمونه شرقشناسی اروپایی است، آلبرت دیتریش، کتابی داره به نام نقش مسلمین در علوم طبیعی و تحول علوم طبیعی. میگه ما مدام در مباحثی که راجع به تاریخ علم بحث میکنیم در اروپا تلقین میکنیم به شرقی ها، به بقیه ملت ها، و بعد خودمونم باورمون اومده که رابطه بین جهان اسلام و اروپا رابطه همیشه همین رابطه بوده که الان هست، که ما تولید کننده ایم، اینا مصرف کننده، ترجمه کننده، وارد کننده، ما قوی تریم، اینا ضعیف‌تر بودن و دست نشانده ما بودن، در حالی که همه اتفاقات مربوط به این یک یک و نیم قرن اخیره. تا قبل از این همه چی به عکس بوده. جهان اسلام تأثیر گذار بوده و ما در اروپا و غرب تأثیر پذیر بودیم. به لحاظ علمی، اقتصادی و نظامی و تمدنی و انسانی اونا حرف اول رو می زدن و ما همیشه یا تحت سلطه و حکومت مسلمین بودیم و یا از اونا تقلید و کپی برداری کردیم. حتی به لحاظ نظامی هم شما می دونید تا همین 250 سال پیش نیم اروپا، یعنی بیش از نصف اروپا، شاید 60% اروپا در اختیار مسلمین بود دیگه. عثمانی ها کل شرق اروپا تا آلمان و وین اتریش اینا همه در اختیار عثمانی ها بود. مثلا همین یونان و بسیاری دیگه، اینا 300-350 سال حکومتشون حکومت های اسلامی بود و مردم را مجبور نمی کردن به مسلمانی، کلیساها و ایناشون هم سر جاش بود، ولی حکومت و قدرت دست مسلمین بوده دیگه. همین الان هنوز پایگاه های مسلمین، ارتش های مسلمان در اتریش وین هنوز هست. من دیدم اطراف شهر وین، ارتفاعات بالای وین، هنوز او پایگاه پادگان های نظامی که مال عثمانی ها بوده همین الان هم هست. یعنی اینا یه خیز دیگه که بر می داشتن می رسیدن به سواحل فرانسه. چنانکه یه بارم زمان اندلس از جنوب اروپا و از شمال آفریقا آمدن، 600 سال جنوب اروپا، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، سیسیل، اینا حکومت اسلامی داشتن 600 سال و بزرگترین تمدن علمی برقرار بوده. قرن 15 میلادی که تمدن اسلامی اندلس در اسپانیا که در تا نیمه از فرانسه هم در اختیارشون بود در جنوب که سقوط کرد، کتابخانه هایی با 1-2 میلیون جلد کتاب در اندلس اسلامی بود. در تمام اروپا بزرگترین کتابخانه 780 تا کتاب داشت، کتاب های کلیسا و کشیشا و اینا. بزرگترین بیمارستان ها، کارگاه های نساجی در اندلس در جنوب اروپا، اروپای اسلامی بود که کارخونه ها تا 11,000 کارگر داشته. یعنی اصلا انقلاب تکنولوژی، یعنی رنسانس علمی، یعنی صنعت. کارخونه با 11,000 نیرو تو حوزه نساجی و بافندگی یعنی چی؟ بیمارستان های عظیم و منظم که حالا بخشو براتون میخوام. میگه که حقیقت اینه که شرق اسلامی در تمام قرون اثرگذار بود و غرب اثرپذیر. تا صلیبیان با چشمهاشون همواره با حسرت نظارگر برتری تمدن اسلامی در همه سطوح بودند، قلمرو تمدن اسلامی بعد از فتوحات دو قرن اول هجری گسترش پیدا کرد و به اوج عظمت رسید. از جنوب اروپا، اندلس و سواحل اقیانوس آتلانتیک تا هند و شرق و غرب چین، تا آسیای میانه، کوههای قفقاز، تا سودان و شمال آفریقا، همه اینا یک ملت بودن. و حتی بعد از تقسیم کشورهای اسلامی به امارات و اجزای کوچکتر، امنیت ارتباطات و انتقالات داشتن و باز فرهنگشون رو تا همین 100 سال پیش کاملا حفظ کرده بودن. برتری مسلمانها بر تاریخ تفکر و علم بشر میگه این بود که اینا میراث علمی فرهنگی قبل از خودشون رو از ایران و چین و هند و یونان و اینا هرچی بود دور ننداختن، حفظ کردن، ترجمه کردن، نگه داشتن و بعد به بقیه بشریت منتقل کردن، اما روش کار کردن. 5 رو رسوندن به 100، انقلاب علمی و صنعتی کردن. کسانی که معتقدن، دیتریش میگه، کسانی که معتقدن مسلمانان صرفاً میراث تمدن یونان و دیگران رو گرفتند، ایران و یونان و اینا رو گرفتند و حفظ کردند، بعد به غرب جدید پس دادن و تحویل دادن، خودشون میدانند که دروغ بزرگ میگویند، مرتکب دروغ بزرگی شدند. مسلمانان از ثمرات تخصص خودشان بر این میراث چند برابر آن افزودند. البته کسب علم از دیگران منافاتی با کرامت نداره، اما اونی که مهم بود اینه که اینا فقط کسب و تجربه ترجمه نکردند، بلکه تعقل و تجربه کردند و اون چه از دیگران گرفتند
با تغییرات عظیم به بشر امروز تحویل دادن. بعد میگه اگر نبودن ریاضیدانان، فیزیکدانان، پزشکان، شیمیدانان و ستاره شناسان مسلمان، قطعا خبری از تمدن کنونی در جهان نبود. آنها در مراحل متعدد همیشه بر ما اروپایی ها تفوق و برتری داشتند. آنان به لحاظ علمی، اقتصادی و نظامی سیاسی قرنها و قرنها حرف نخست را در جهان زدند و ما نیز در تاریخ خود آثار آن را میبینیم. آنها امانت دارانه علوم قبل از خود را حفظ کردند ولی با آن اکتفا نکردند و تکمیل کردند. یه مستشرق دیگر اروپایی آلمانی است به نام ایلهارد ویدمن میگه مسلمانان نظریات علمی شرق و غرب عالم رو گرفتند، با دقت خوندند و بررسی کردند، با حالات متعدد و متباین تطبیق دادند و بعد شروع کردند به نقد همه اونها در فیزیک، فلسفه و حقوق و همه رشته های علمی. تمام دستاوردهای غرب و شرق عالم رو نقد کردند. ببینید این کاریه که الان باید کرد، ترجمه بکن، درس بخون، چیزای دیگران بخون، اما فقط حفظ نکن، شروع کن به نقد. تمدن سازی شروعش نهضت انتقادی است. اون چی که خوندی باید نقدش کن و با نیازهای خودت و با مبانی فکری خودت تطبیق بدی. این شروع تمدن سازی است. صرف ترجمه تمدن سازی نمیکنه، کپی برداری تمدن سازی نمیکنه، کافی نیست. شروع میتونه باشه اما نباید تمام بشه به اینجا. باید تصمیم بگیری اون چی که میخونی ردش کنی. آنها توانستند به استنباط نظریاتی نوین و مباحث ابتکاری نائل بشوند و خدماتی که به جهان علم کردن همان چیزهایی است. گوش کنین این رو، اینو دقت کنین، همان چیزهایی است که ما امروز به نیوتن، فارادی و رونتگن نسبت میدهیم. همه اینا میگه این چی که ما به اینا داریم نسبت میدیم، اینا همه رو ما از دانشمندان مسلمان آموختیم. بسیاری علما در رشته‌های مختلف علوم طبیعی و ریاضی، مسلمانان ابتدا به نقد علم یونانی و هندی و ایرانی پرداختند. خود ایرانی‌های مسلمان نقدش کردند. در همه علوم عصر نقد سازنده شروع شد. نمونه دیگه کتاب تاریخ فیزیک، فلوریان کاجوری میگه بعد از فتوحات اسلامی مرحله تولید علم توسط مسلمانان و دانشمندان به خصوص ایرانی در حوزه‌های شیمی، فضاشناسی، ریاضیات و جغرافی و پزشکی آغاز شد. مسلمین ظرف مدت کوتاهی در همه علوم طبیعی و ریاضی به خط اول علم در جهان رسیدند و از جمله مباحثی که امروز منشأ تکنولوژی جدید شده است، مثل بحث راجع به نور، نورشناسی، بحث راجع به شناخت ماده، جانورشناسی، گیاهشناسی، فضاشناسی و ریاضیات و مکانیک و فیزیک که در واقع بستر اصلی علم و تکنولوژی امروز جهان است، تماما در این تمدن متولد شد. نمونه دیگه خانم دکتر زیگرید هونکه میگه در مورد علوم جدید که امروز تمدن بشر با آنها تکیه داده، اگر تحقیقات علمی کاملا نوآورانه و ابداعی و ابتکاری و نبوغ دانشمندان مسلمان نبود، امروز نه اروپا و نه جهان در موقعیت کنونی قرار نمی گرفت. اعداد، نظام عددی و ریاضیاتی که امروز بر دنیا حاکمه کار ریاضیدانان مسلمان و ایرانی است. شما میدونید یک نظام عددی و ریاضیاتی بود، نظام اعداد رومی که مثلا صفر نداشت، عدد صفر نداشت. محاسباتشون در حد چرتک اندازی و محاسبات ساده بود، کار پیچیده‌ای نمی کرد. او بر غرب کلن حاکم بود. این ریاضیاتی که الان بر غرب و بر دنیا حاکمه، این ریاضیات ریاضیاتی است که ابداع ریاضیدانان مسلمان ایرانی از جمله خوارزمی است. حالا بعضی علوم مثل جبر و مثلثات و مثلثات کروی و اینا که اصلا تا قبل از تمدن اسلامی ایرانی اصلا وجود نداشته، این علوم اصلا ابداع اسلامی ایرانی است. و این الگوریتم و الگوریتمی که میگن همون الخوارزمی است دیگه. اصلا این نام نامی است که خوارزمی رو کتابش گذاشته. این نظام عددی ده دهی که الان مبنای ریاضیات جهانه، این نظام ساخت ایرانی اسلامی است. و یه چیز جالبتر به شما بگم، چون اصلا نظام ریاضیاتی که در غرب امروز عرض کردم ریشه ایرانی داره، ریشه ایرانی اسلامی داره، حتی اعداد انگلیسی 1 2 3 4 شکل اینا ابداع خوارزمیه. 1 یک زاویه، 2 دو تا زاویه داره، یه زاویه این طرفه یه زاویه اون طرف، 3 دو تا زاویه این طرفه یه زاویه اون طرف، میشه 3 تا زاویه، 4 4 زاویه. این اشکال ریاضیات انگلیسی، این اصلا ابداع خوارزمیه، ابداع ایرانیه. گام‌های موسیقی غرب، حالا من به بقیه کار ندارم، فعلا در رابطه به ایران و غرب داریم صحبت می‌کنیم. گام‌های موسیقی و نوت‌های اصلی موسیقی فعلی غرب شاید نزدیک 1/4 یک سوم اینا ابداع فارابی است. فارابی که 1000 سال پیش دانشمند مسلمان شیعی ایرانی، میگه اعداد، نظام اعداد و ریاضیات، علم جبر، علم طبیعت و استرلاب هایی که ساخته شد و بشر جدید رو و علوم جدید رو ساخت، همه ریشه های اسلامی یعنی عربی و ایرانی دارد. قالب اکتشافات اسلامی، اینا که دارم میگم همه اعترافات غیر مسلمانانه. ببینید مستشرق آلمانی، ایشون میگه که چه کسی میتواند پیشرفت های علمی و تمدنی و تکنولوژی امروز بشر را، چه کسی شجاعت آن را دارد که آنها را به منبع واقعی آن برگرداند و شناسنامه واقعی آنها را بگوید. غالب اکتشافات و ابداعات، اختراعات مسلمین از گذشته تا به حال امروز با نامهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی در دانشگاه‌های دنیا تدریس می شود. غالب اون چه که میگه ما به نام نماد تکنولوژی جدید میشناسیم، که اینا جرقه های اولیه بودن که باعث پیشرفتای قرن بیستم شدن، غالب اینها اسمهای عربی و ایرانی داشتن، اسمهاشون رو عوض کردیم. امروز با نامهای انگلیسی، فرانسوی و آلمانی حتی در دانشگاه های شرق و غرب عالم اینا رو داریم تدریس میکنیم. برخلاف ادعای غرض‌ورزان، بررسی ماده، نور، زمان، فضا و سرعت برای اولین بار توسط دانشمندان مسلمان ایجاد و ابداع شد و سپس به اروپا رسید. همه مطالعات ما در عرصه فیزیک، ریاضیات، مکانیک، شیمی و پزشکی بنیانش بر کتاب‌ها و تحقیقات مسلمانان بوده است. ما بدون کتاب و تحقیقات اونا ما به هیچ چیز، ما از اونجا شروع کردیم. دیوید یوگن اسمیت میگه که آونگ رو، قانون آونگ رو به گالیله نسبت میدیم. این هم یکی از دروغ‌هایی است که به خود و به دیگران گفتیم. ابتکار استفاده از آونگ دست کم چند قرن قبل در آثار ابن یونس دانشمند مسلمان دیده می شود. ایشون دیوید یوگن اسمیت کتابی داره به نام تاریخ ریاضیات، جلد دوم این کتاب این عبارتشو آورده، میگه ادعا کرده ایم که قانون آونگ را گالیله به دست آورد. چند قرن قبل آثار ابن یونس را ببینید که متن کامل قانون آونگ متعلق به اوست و آن را نه فقط تئوریزه کرد بلکه مورد استفاده قرار داد. دانشمندان مسلمان اولین کسانی بودند که در علم نجوم از آونگ برای اندازه‌گیری فاصله های زمانی سیارات و ستاره ها و در خلال رصدبندی استفاده کردند. جورج سارتون، کتاب مقدمه تاریخ علم، بیشک کسان بسیاری مثل ابن یونس بودند، نوابغ بزرگ مسلمان، که از قرن 10 و 11 میلادی اولین بنیان مطالعات فضایی و ستاره شناسی را گذاشتند. مطالعات اونها با اونچه که قبلا در مصر و هند و اینها شده بود به کلی تفاوت میکرد. تا قبل از مسلمین این مسائل آمیخته با خرافات بود، اما آنها برای اولین بار این مطالعات رو کاملا علمی کردند. بعد میگه از جمله کاشف آونگ مثلا است. بامات، کتاب سهم مسلمانان در تمدن، دانشمندان مسلمان و در رأس آنها کسانی چون ابو علی حسن ابن هیثم و ابو ریحان بیرونی. حالا میگه دانشمندان عرب، ببینید هر جا میگن عرب منظور اسلامه، چون بسیاری از اینایی که به عنوان دانشمندان عرب میگن ایرانی هن، مثل همین ابو ریحان که عرب نیست، ولی چون زبان علم همان زبان دین بوده در جهان اسلام، برخلاف جای دیگه که زبان علم در برابر زبان دین بود، در جهان اسلام زبان علم همون زبان دین بود، چون زبان قرآن به عربی بود زبان علم هم عربی بود، لذا به تمام دانشمندان مسلمان همه به عربی کتاباشون می نویسن که الان همه به انگلیسی و اینا می نویسن. اون زمان همه آخرین آثار علمی، پیچیده ترین کشفیات و اینا به زبان عربی در دنیا نوشته می شد. حتی دانشمندایی که از اروپا، دانشجویی که از اروپا می آمدن در دانشگاه اسلامی درس می خوندن، پایان نامه شون رو به عربی می نوشتن و بعد می رفتن اونجا پوز می دادن که فلان استاد، فلان عالم ملای شرقی پای پایان نامه من رو در فیزیک، در نمیدونم شیمی، در چی امضا کرده. ابا عمامه می پوشید، با لباسای اسلامی می رفت به اروپا، مثل که حالا می رن کراوات می زنیم برمی گردیم که این ما مثلا چی شدیم و اینا. او زمان عکسش بود، اینا می آمدن کشور اسلامی فیزیک و پزشکی و می خوندن، بعد ابا عمامه می پوشیدن، یعنی لباسای عربی می پوشیدن، می رفتن تو دانشگاه سوربن و اینا استاد می شدن، تدریس می کردن، پایان نامه شون هم از عربی ترجمه می کردن به زبانهای خودشون. عکس اتفاقات که الان داره می افته، همه چی به زبان عربی بود. لذا وقتی میگن دانشمندان عرب، تمدن عرب، منظور اسلامی است. حالا البته تعصب ناسیونالیستی نیست، امت اسلام امت اسلامه، اما خب عرض کنم میگن عرب، مثلا مثال می زنن ابو ریحان، ابو ریحان، ابن سینا، نمیدونم کی، رازی، اینا عرب نبودن، اینا همه ایرانی هن. میگه باید دانشمندان عرب یعنی مسلمان رو بنیانگذاران فیزیک و مکانیک جدید دانست. نمونه دیگه آلبرت دیتریش میگه که علامت صفر در ریاضیات رو هندی ها بهش رسیده بودن، اما نظام ده دهی که مبنای ریاضیات امروز در جهان است، این نظام ده دهی رو ریاضیدانان مسلمان و ایرانی ابداع کردن و آن را تکمیل کردن و به مرحله رسوندن. میشود گفت که بنیانگذار نه فقط هندسه تحلیلی، جبر، مثلثات، مثلثات کروی، بلکه بنیانگذار علم حسابی که امروز در دنیا حاکم است، ریاضیدانان و دانشمندان مسلمان و ایرانی بودند. چنان که آنان پیشگامان هندسه تحلیلی و مثلثات کروی اند. در پزشکی اولین بار دانشجویان و دانشمندان مسلمان بودند که به بشریت آموختند داروشناسی، علم تغذیه، ابزارهای طبی و فیزیوتراپی چگونه انجام شود. و کتابایی رو نام میبره که چطوری با ورزش و فیزیوتراپی چه نوع بیماری‌های رو میشه علاج کرد. با داروهای غیر صنعتی، یعنی داروهای طبیعی و گیاهی که صدمه برای بدن نداشته باشه، چگونه میشه اکثر قریب به اتفاق بیماری‌ها رو علاج کرد. و میگه برای اولین بار داروهای صنعتی در جهان اسلام ساخته شد، داروهای شیمیایی. اولین بار در آزمایشگاه‌های شیمیدانان و پزشکان مسلمان و ایرانی بود که ترکیب و تجزیه و تقطیر و تبخیر و فعالیت‌های به اصطلاح صنعتی بر روی مواد طبیعی شروع شد و داروهای ترکیبی و اختراعی ایجاد شد. باید گفت از قرن 5 هجری میشه قرن چند میلادی؟ 11 تقریبا میلادی. میگه در قرن 11 میلادی که 10 و 11 میلادی، 4 و 5 هجری که ما در اروپا در هیچ رشته علمی حرفی برای گفتن نداشتیم و به روش‌های بسیار ابتدایی و با خرافات مشکلاتمون رو حل می‌کردیم، جهان اسلام و ایران مشغول دانشمندانشون بر سر معادلات درجه دو و سه با همدیگه مناظره میکردند. نه فقط قرآن و تفسیر و حدیث و فقه و کلامشون به زبان عرب بود، ریاضیات و شیمی و فیزیکشون هم به زبان دین نوشته میشد و بحث میکردند. دانشمندان مسلمان تمام تألیفات همه ملت‌ها، از ارشمیدس و هیرون اسکندری تا هند و چین و ایران و مصر رو قبل از اسلام رو گرفتند و همه اونها رو از اساس تغییر دادند. رونالد یه مهندس انگلیسی است، کتابی نوشت راجع به بدیع الزمان جزوری، بدیع الزمان که دانشمند بزرگ مسلمانه، میگه که بسیاری از اون چی که ما به امثال نیوتن نسبت میدیم در قرن 17 میلادی، شما برید در کتاب او که در قرن 13 میلادی یا 7 هجری زندگی میکرد بخوانید. مهندسان مکانیک همه مدیون او و امثال او هستند. مباحث مربوط به حرکت را دانشمندان مسلمان ابتدا در موردش بحث فلسفی میکردند و بعد بحث فیزیکی. بین فیزیک و فلسفهشون جدا نمیافتاد. بحث فیزیک و متافیزیکشون رو در رابطه با هم در جهانبینی توحیدی انجام میدادن. ولذا بعضی از اون چه که امروز به عنوان اولین سنگ بنای مکانیک و فیزیک جدیده شما میبینید در آثار فیلسوفان مسلمان حتی ذکر شده و بعد وارد مطالعات فیزیکشون شده. بسیاری از اندیشه های مکانیکی که اسحاق نیوتن در خلال سالهای 1642 تا 1727 که زندگی میکرده، یعنی از نیمه قرن 17 میلادی تا اوایل قرن 18 میلادی، بسیاری از اون چه که منسوب به اوست و میگویند او پدر اونهاست، افکاری است که در ساحت اندیشه اسلامی در فلسفه، مکانیک و فیزیک در آثار دانشمندان مسلمان از قرنها قبل موجود است. همانطور که ابن سینا وقتی تألیفات ارسطو را نقد میکرد از علم صوت در مباحث فلسفیش بحث کرد و قرنها قبل از ما نوشت که میدانید چرا بینایی سریعتر از شنوایی عمل میکند، و بعد برهان آورد که ما در شنوایی نیازمند امواج هوا هستیم. و اصلا اصل این که یک حرکت بزرگی که میگن قرن اواخر قرن 18 میگن در فیزیک اینا کشف شد، بحث امواج و فلان و اینا، میگه خب برید هزار سال پیش ابن سینا چطوری داره بحث میکنه از این موارد که مسئله شنیدن بدون امواج هوا نمیشه و این کاره. بعد از اون یونس مصری ابداعاتی که در فیزیک و ستاره شناسی دارد در زمان حکومت فاطمی شیعی در مصر و شمال آفریقا که همین الازهر و قاهره اصلا اینا ساخته های فاطمیونه در اونجا، رصدخانه عظیمی که در کوه مقتم نزدیک قاهره ساختند. و ابن یونس در قرن 10 میلادی راجع به کسوف خورشید و خسوف ماه بحثایی میکنه که شما میگه الان برید تو دانشگاه ها ببینید بحثایی که میشه چقدر تفاوت داره با اون چی که در قرن 10 میلادی او نوشته. اون چی که به گالیله ایتالیایی نسبت میدهیم، میگه من براتون استخراج کردم، بیاید ببینید که اینا در آثار کی و کی و کی از ابن یونس و دیگران وجود داره. دانشمندان مسلمان نخستین کسانی بودند که بحث سوزن مغناطیسی را مطرح کردند و به اهمیت آن در صنعت پی بردند، آن را در جعبه نصب کردند و بوسله نامیدند، یعنی قطب نما، و در دریانوردی استفاده کردند. و این یک انقلاب عظیم در دریانوردی و در کشف جهان جدید بود. البته چینی ها سوزن مغناطیسی را کشف کرده بودند ولی از آن به عنوان یک اسباب بازی استفاده می کردند. این که او رو بیارن استفاده های علمی بکنید برای حل مشکلات و از جمله قطب نما، این کار دانشمندان مسلمان بود. خب حالا سوالی که عرض کردیم، آیا روش استقرا، آزمایش و تجربه یه چیزیه که در قرن 17-18 مثلا این هول و هوش بحث شده؟ شما خوندید که میگن آقا مثلا روش بیکنی، فرانسیس بیکن و قبل از او راجر بیکن، میگن اینا چی هن؟ پدران علوم تجربی، که آقا بریم آزمایش کنیم، کشف کنیم، استقرا کنیم، مطالعه کنیم، واقع بین باشیم. اینا این حرفایی که میگن در قرن مربوط به همین 3-4 قرن زده شده. حالا ببینیم دانشمندان اسلامی کی با این ادبیات حرف زدن. جابر ابن حیان که از مکتب امام صادق علیه السلام شروع کرد بحث رو، هم مباحث اسلام شناسی رو و هم بحث شیمی رو، و پدر شیمی جدید در واقع، کتابی داره به نام الصنعت الالهیه و الحکمت الفلسفیه، صنعت الهی و حکمت فلسفی، پدر شیمی جدیده. ادبیات چند تا جمله شو میخونم ببینید که این حرفایی که میگن مال فرانسیس بیکنه مال کیاست در واقع و چه مدت قبل از اون. میگه که یک دانشمند باید روش‌های تجربی را خوب فهمیده باشد. هر فنی روش‌های حرفه‌ای خود را دارد. چون این کسی از هر فعالیتی جهت انجام محالات و امور بیفایده باید پرهیز کند. میگه ما اگر به لحاظ فلسفی فهمیدیم یه چیزی محاله یا فایده‌ای برای بشر نداره، وقتمون رو تو آزمایشگاه‌ها خیلی صرف اون نکنیم. اصلا این مفهوم فایده گرایی مفهوم بدی نیست، اما در راستای حقیقت گرایی باید باشه، نه در برابر حقیقت گرایی. جابر میگه کسی که شیمی کار میکنه باید بدونه که هر فعالیتی که انجام میده باید روش‌های تجربی رو در او خوب فهمیده باشه. هر فنی روش حرفه‌ای خودشو داره. تمام علوم رو، اینا که میگم این عبارات جابره، میگه در تمام علوم باید کاملا تخصصی وارد شد. متدولوژی و روش هر علمی رو باید با دقت رعایت کرد. من در آزمایشگاه شیمی میگه افق ذهنی بازی دارم، هر احتمالی رو روش فکر میکنم و کار میکنم، اما به امور بیفایده و یا امری که محال است و ذهن زدگی اکتفا نمیکنم. همچنین در این کار باید به دوستان و همکاران و شاگردان با وفا احتیاج دارم که در آزمایشگاه صبور باشند و زود خسته نشوند تا بتوانم به آنها تکیه کنم. کسی که کار علمی و آزمایشگاهی میکند باید صبور و مقاوم و دقیق باشد و نباید اجازه دهد ظواهر اشیاء او را فریب دهد و در نتیجه گیری شتاب زده باشد. این از شاگرده امام صادق علیه السلام هزار و اندی سال پیش داره راجع به شیمی آزمایشگاهی و تجربی داره اینطوری بحث میکنه. همون چیزی که میگن آقا روش مدرن در علم ما قرن 17 در اروپا اینا مطرح شده. کتاب دیگه‌ای داره ایشون، میگه افتخار یک پزشک به تجویز داروی زیاد نیست، بلکه به درست اندیشیدن در درد و درمان است. به شاگردانش میگه، میگه بر تو باد، بر شما باد درنگ و حوصله و ترک شتاب زدگی در پزشکی و شیمی. آثار سعی کنید، این جمله رو گوش کنید، سعی کنید آثار طبیعت را در هر شیء طبیعی که مطالعه می کنید تا آخرین مرحله پیگیری کنید. اینا جمله های کلیدیه در حوزه روش شناسی علم. تعبیر دیگه جابر ابن حیان، اولین کار ضروری آن است که به تجربه ها و آزمایش های مختلف از ابعاد مختلف روی موضوع بپردازید. در هیچ تجربه و تفکری را به روی خود نبند. همه چیز را تا میتوانی آزمایش کن و سپس جمع بندی. کسی که تجربه و عمل و آزمایش نمی کند به پایین ترین درجات شناخت علمی در عرصه علوم تجربی، این علم حسی، نائل نخواهد شد. پس ای فرزند، به شاگرداش میگه، بر تو باد تجربه و آزمایش برای کسب معرفت در عرصه شیمی و پزشکی. ببینید اینا قرن 8 میلادیه، قرن 7 و 8 میلادیه این حرفا داره زده میشه. اینا میگن قرن 17 18 میلادی، هزار سال دیر جنبیدن و آموختن و بعد اینا تکرار میشه. در واقع این که بگیم این روشی که ما نسبت میدیم مثلا به رابرت گروستست در قرن 13 میلادی یا به راجر بیکن، اینا روشایی است که امثال حسن ابن هیثم، امثال جابر و دیگران قرنها قبل اینا رو هم نوشتن، هم عمل کردن، هم بهش بر اونو مبنای کار علمیشون قرار دادن و مشاهده و آزمون به عنوان دو قاعده اساسی. و بعد تعبیر میکنه که یکی از دانشمندان به نام شیخ عزالدین ابن علی جلدکی در قرن 8 میلادی، ببخشید در قرن 14 میلادی 8 هجری، یه بحثی ایشون مطلبی نوشته راجع به یکی از دانشمندان ایرانی به نام مؤیدالدین حسین ابن علی اصفهانی، داره او رو نقدش میکنه، مشهور به طغرایی. اون دانشمند اصفهانی مال قرن 5 هجریه، یعنی قرن 11-12 میلادی. میگه طغرایی یه نابغه جهانیست بیشک، منتها من یکی از تئوری‌های او رو مورد بحث و نقد قرار دادم و به نظرم این نظریه که ایشون در این باب خواست داده یه مقداری تو حوزه تجربه و آزمایش کم گذاشته. باید بیشتر آزمایش می‌کرد و بعد نتیجه گیری می‌کرد. این نظر خاص او رو من قبول ندارم چون آزمایشاش به قدر کافی نبوده. نگاه رو عرض میکنم. کمال الدین فارسی راجب نظریه‌ای که در علم مناظر و در علم همین نورشناسی ابن هیثم داره، میگه که من در این کتاب طعم خوش یقین علمی را همراه نکته های مفید و لطیف و اعجاب انگیز که قابل شمارش نیست یافتم، همه مبتنی بر تجربه ها و آزمایش های صحیح با کاربرد مهندسی و رصدی و استدلال های قیاسی و فلسفی، یعنی هم مباحث عقلی فلسفی و استدلال و برهان درش میبینم، هم آزمایش و تجربه و استقرا میبینم و هم کارآمدی که مشکلات ما رو به اصطلاح حل کنه. یه نمونه دیگه تو فیزیک بخونم بعد بریم سراغ پزشکی. حالا دوستمون بحث ابن سینا رو مطرح کردن. شیخ الرئیس بوعلی در شفا حرکت رو داره، در کتاب شفا داره حرکت رو تعریف میکنه، میگه حرکت مکانی 6 عنصر داره: جسم متحرک، عامل حرکت، محرک، بستر حرکت، مبدأ حرکت، مقصد حرکت و زمان حرکت، که اساساً زمان جدا از حرکت قابل تعریف نیست. فلاسفه مسلمان حرکت رو به دو قسم انتقالی و وضعی تقسیم کردن. حرکت انتقالی این که متحرک از جایگاه خود تا جایگاه یا مکان دیگری منتقل شود. حرکت وضعی متحرکی است که وضعیت اجزاء آن نسبت به هم تغییر می‌کند، بدون آن که اجزاء به مکان دیگری منتقل شوند، مثل چرخ عرابه و چرخ چاه آب. و بعد میگه نمونه ای از چرخ‌های چاه آبی که اخیراً طراحی شده و داره ساخته میشه که نیروی کار رو به 1/3 تقلیل میده و محصول رو، یعنی آبیاری زمین رو، 3 برابر میکنه. نمونه از این چرخ آب رو میگه، شکلش رو نقاشی میکنه و میگه این ببینیم روش از قانون اهرم و چی استفاده میکنیم، نسبت به موارد قبل این نکات مثبت رو داره. یه نمونه دیگه، اینا به اصطلاح نقاط شروع مکانیک و فیزیک جدیده. قوانین حرکت مال کیه؟ نیوتون دیگه، همه میگن نیوتون، قرن 17 اسحاق نیوتون، کتابش به نام اصول ریاضی فلسفه طبیعی قرن 17 و 18، که اصلا علم دینامیک بر پایه چند قانون اصلی است از جمله این قوانین. نیوتون تنها کاری که کرده این قوانین رو گردآوری کرده از منابع اسلامی، حالا آیا خودش کرده یا مثلا استادی کسی داشته که از رو آثار اونا کپی برداشته، اینو نمیدونم من. ولی و اقدام دیگری که کرد اینه که قانون دوم رو در قالب ریاضی صورت بندی کرد. و الا این قوانین همه در آثار دانشمندان مسلمان از قرنها قبل هست. نمونش اشارات و تنبیهات ابن سینا، این عبارتشو میخونم، شما با این قوانین حرکت و قوانین نیوتن مقایسه کنید ببینید اصلا عبارت هم همونه. میدانی که هر جسم به خودی خود بدون تأثیر نیروی خارجی از مکان معین و شکل معین برخوردار است و پذیرش این خصوصیات در طبیعت آن وجود دارد. مقاله 4 از طبیعیات: تمایل به ماندن خصوصیت ذاتی جسم نیست، ناشی از حالتی در آن است که بقاء بر وضعیت فعلی را اقتضا می‌کند. قانون اول حرکت میگه تی هر جسمی حالت سکون یا حرکت مستقیم الخط یک نواخت خود رو ادامه میده، مگر اینکه نیروی از خارج بر اون اثر کند حالت سکون یا حرکتش رو تغییر بده. قانون دوم حرکت، نیوتن میگه نیروی لازم برای حرکت با جرم جسم و شتاب آن نسبت مستقیم دارد. شتاب عبارت است از متوسط تغییر تندی در واحد زمان. با عبارت دیگه، نیروی لازم برای حرکت با متوسط تغییر اندازه حرکت نسبت به زمان تغییر اندازه حرکت برابر است. نیروی لازم برای حرکت مساوی است با تغییر اندازه حرکت در واحد زمان، که بعد به شکل ریاضی هم بیان میکنه. حالا میریم کتاب هبت الله بغدادی، کتاب المعتبر فی الحکمه. این عبارت شو من میخونم: قرنها قبل، میگه هر حرکتی در زمان واقع است، شدت بیشتر نیرو باعث سرعت بیشتر در زمان کمتر است. هرچه نیروی وارد بر جسم شدیدتر باشد، سرعت بیشتر و زمان انتقال کوتاه‌تر. اگر نیروی وارد بر جسم
را حدی نباشد، یعنی بتونی یک نیروی نامحدود بر جسم وارد کنی، سرعت آن نیز نامحدود خواهد شد. وقوع چنین حرکتی را در غیر زمان دانستن نیز محتمل می شود. یعنی اگر بتونی یه سرعت، یه نیروی فوق‌العاده ایجاد بکنی و سرعت فوق‌العاده، حتی میتونی حرکت بدون زمان تولید بکنی. اینا تئوریایی که الان داره مطرح میشه به عنوان آخرین بحثایی که حتی هنوز دارن فیلم میسازن در موردش، یعنی فیلمای تخیلی میسازن بر اساس. میگه من ثابت میکنم به لحاظ هم فلسفی هم فیزیک و مکانیک که میشه با سرعت زیاد، وقتی سرعت رو بتونیم بیشتر کنیم، میگه من دارم دنبال مبدع تولید یک چنین سرعتی میگردم که چطور میشه یک چنین نیرو انرژی و یک چنین سرعتی رو ایجاد کرد. در این مورد نفی زمان در سرعت به معنای نهایت شدت است و حرکت است. اصلا داره صحبت از نفی زمان سرعت میکنه به عنوان افزایش شدت نیرو. نمیگه نفی زمان در پیمودن مسافت، میگه نفی زمان سرعت، یعنی همون شتاب، همون چیزی که امروز در فیزیک جدید به نام شتاب مطرحه، تغییر سرعت در واحد زمان. ایشون کی زندگی میکنه؟ 650 سال قبل از نیوتن. یعنی این کتاب 600 سال قبل از نیوتن نوشته شده. قانون سوم حرکت، هر عمل دارای عکس العملی است مساوی با اون در خلاف جهت اون. میگن آقا قرن 18 اینا فهمیده شده. ابوالبرکات بغدادی در کتاب المعتبر این عبارت شو دارم میخونم: هنگامی که یک حلقه میان دو قوه جاذبه قرار دارد و توسط آنها جذب میشود، هر یک از دو نیروی جاذبه نسبت به دیگری مقاومت نشان میدهد. اما وقتی یکی از آن دو بر دیگری غلبه کند، حلقه را به سوی خود بکشد، در واقع اینطور نیست که دیگری نیروی خود را از دست داده است، بلکه نیروی او حفظ شده است، گرچه مقهور واقع شده، چرا که اگر این نیرو نبود، قوه غالب نیاز به نیروی زیاد برای جذب حلقه نداشت. بعد میگه من دارم محاسبه میکنم که چطور میشه دو نیروی معارض رو همجهت کرد و یه انرژی مضاعف تولید کرد برای کارهای صنعتی. نمونه دیگه، کتاب المباحث المشرقیه فی علم الالهیات و طبیعیات، جناب فخر رازی، قرن 13 میلادی، 800 سال پیش، 700-800 سال پیش. حالا فخر رازی مفسر قرآن، متکلم، فقیه، متفکر مزدینیه. ببینید اینا در این حال، یکی از نکات همیه که در غرب کسایی که آمدن تو حوزه علوم جدید کار میکردن یک طرف بودن، کشیشا و مذهبم یک طرف، دعوای اینا بوده با هم. در جهان اسلام دقیقاً عکس، شیمیدان، فیزیکدان، ریاضیدان، فیلسوف ما در این حال مفسر، فقیه، محدث، متکلمه. دعوای علم و دین اینجا نبود، اینا مفاهیم غربیه. عبارت فخر رازی، قرن 13 میلادی: در حالتی که یک حلقه توسط دو قوه جذب شود و به خاطر تساوی دو قوه میان آنها توقف کند، بیشک هر یک از دو قوه دارای نیرویی است که از تأثیر قوه دیگر در کشیدن حلقه مانع می شود. من شک ندارم که اگر نیروی معارضی نبود، هر یک از این دو قوه حلقه را به سوی خود می کشید و این را اثبات کردم، یعنی با فرمول رو کاغذ جدا از آزمایش. به این ترتیب ثابت کردم که هر یک از این دو خصوصیتی است که اگر مانع خارجی نباشد، موجب دفع شی و حرکت به مسیر خاص می شود. اینم قانون سوم حرکت. اولین نمونه های، حالا ایشون گفتش که من حتی آخرین بحثایی که الان داره میشه از 1970 میلادی تازه داره مطرح میشه به شکل تئوری، من در آثار متفکران مسلمان 1200-1100 سال پیش دیدم، خودم دیدم. ایشون گفت خودم دیدم. میگه که اگر محاسبات ریاضی و جبری دانشمندان مسلمان در قرنها قبل نبود، ما امروز نه کامپیوتر داشتیم و نه میتوانستیم موشکی به فضا بفرستیم اگر مکانیک و فیزیک اینا نبود. و بعد تاریخ اولین موشک هایی که فرستاده شده، نه به کرات دیگه، اولین موشک هایی که تولید شده و شلیک شده 600-700 سال پیش،
توسط دانشمندان مسلمان، همونطور که اولین توپخانه و سلاح گرم توسط مسلمان‌ها در جنگ‌های صلیبی به کار گرفته شد. تفنگ و توپ و استفاده از این انرژی برای اولین بار توسط دانشمندان مسلمان اتفاق افتاد. قطب‌نما و چه و چه و چه و موارد زیادی که حالا من چون وقتم تمام میشه چند نمونه هم از پزشکی عرض بکنم.